بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 48 از دو برهانی که در این دو درس آوردیم نتیجه گرفتیم که صورت کلیه علمیه، یعنی علم به اون حیث که علم است، حقیقتی است جز ماده و حتی عارض بر ماده هم نیست. فرض سندیم که الان در این مقدار بحث پیرامون تجرد علم، بحث روی صورت کلیه علمیه رفته که از جنبه روال بحثی صور علمیه کلیه مقام تعقل را شامل میشه، یعنی ادراک قوه خیال را، قوه عقل را تعبیر به صور علمیه کلیه میکنن که انشاءالله در درس 49 بحثش باز در پیرامون معقولات که مدرکات کلی مرسل انسانی هم هر پیش میاد. حالا در ادراک صور متخیلات، صور خیالیه که از راه قوه خیال به دست میاد، یا صور ادراکی محسوسات که از راه حواس پنجگانه به دست میاد، اون هم بحثاش پیش میاد. ولی الان روی صور علمیه کلیهی که مربوط به قوه عاقله هست حرف پیش آمده، و لذا می فرمان که از این راه علم به اون حیث که علم است حقیقتیست جز ماده، از اون باب که علم هست. حالا این قید این که الان علم را به اون حیث که علم است، چرا این قید را آوردن؟ حالا انشاءالله بحث پیش میاد، باز درس 49 داریم. پس نه خودش ماده است بلکه جز ماده و غیر ماده است، و هم عارض بر ماده هم نیست. برای اینکه اگر عارض بر ماده هم بود، باید به تبع معروضش و محلش متصف به اوصاف احکام ماده میشد، همانند تقسیم، همانند تجزیه، اون اوصافی که دیروز برز سندیم. این درس ابتدای درس دیروز که ماده را احکامی خاص از قبیل قبول اشاره تا 4-5-6 سطری که خوندیم دیگر احوال ماده بر او جاری شود، اینجا خیلی خوب آقا لفظ احکام و احوال ماده خوب یک جا تقریبا اکثر احوال و احکام ماده آمده. اون نظر شریفتون باشه که اگر برای بحثای بعدی همچنان از این الفاظ پیش میاد، حواستون نظر مبارکتون باشه که احکام ماده همین هایی است که تو این ابتدای درس 47 خوندیم. و عارض بر ماده هم پس نیست، برای اینکه اگه عارض بر ماده بود، باید به تبع محل قابل تجزیه، تقسیم، انقسام و این حرفا پیش می آمد. از برهان حکم قطعی یقینی بدون شک و تردید حاصل می شود، در حکم وی جای انگشت اعتراض احدی نیست. انشاءالله در جلد 3 این بحث پیش میاد که ما در منطق صناعات 5 صنعتی که داریم، صنعت شعر، صنعت مغالطه و صنعت خدمت شما عرض کنم که جدل و صنعت برهان، در بین اینها بهترین صنعت و مهمترینشون صنعت برهانه، که برهان را، یعنی بحث برهان منطق را تعبیر به مخ و مغز منطق می فرمایند، که اصلا کلن در منطق یک هدف مورد تعقیب قرار میگیره که انسان باید به او برسه، اون برهانه. منتها برهان را انشالله اونجا بحثش را اگر تشرف داشتیم محضرتون دوباره بخونیم. اونجا عرض سندیم که با عزیزان دیگر برهان اگر روی حساب، روی ضوابطش تشکیل بشه از ماده و صورت برهان، که ماده برهان مقدمات شیشگانه یقینیه هستند، شبیه مشاهدات، متواترات، اولیات، فطریات مثلا و این طوری، و همچنین اگر صورت برهان هم به صورت اشکال اربعه، به خصوص اگر شکل اول و به ویژه اگر ضرب اول از شکل اول، برای اینکه هر یک از اشکال چهارگانه منطقی هر کدامشون باز چهار تا ضرب دارن که چهار چهار تا 16 وجه میشه برهان قامه بشه، در بین اینها باز اون ضرب اول از شکل اول در صورت قیاس خیلی مهمه. اگر غرض برهانی تشکیل دادیم که ماده او و صورت او روی ضوابط پیاده شده باشه و اشتباهی در مقدمات برهان ما پیش نیامده باشه، نتیجه ای را که برهان حاصل می کند یک نتیجه ایست که دو تا اسم از اسمای حسنای الهی را به ارمغان میاره. یکی این که این نتیجه یقینی است، یقینه، یقین از اسماء الله، و دیگر اینه که این نتیجه حقه، ولذا برهان میشه متبع. هر کجا برهان اقامه بشه، که الان تعبیر آقام اینه که از برهان حکم یقینی، قطعی یقینی بدون شک و تردید حاصل میشود، در حکم وی جای انگشت اعتراض احدی نیست، که متبع برهانه. خب حالا اونجا بحثای پیش میاد، امروز هم الان در ادامه همین درس یه مطلبی هست باز عرضی تقدیم میدارم روی این حساب. پس برهان به ما فرمود که صورت علمیه کلیه ایشون نه خودش ماده هست نه عارض بر ماده، پس هیچ اندامی از پیکر آدمی جای علم نیست، محل علم، زیرا همه اعضا جسمن، اون استخوان ران که ستون بدن و بزرگترین عضو این پیکر است جسم است، و اون رگهای مویی بلکه به مراتب باریکتر از مو و ذرات بسیار ریز و خرد دیگر که به چشم دیده نمی شوند و در این پیکر بلعجب در کارن، هم جسمند و جسم ماده است. و روی این حساب وقتی صورت علمیه نه خودش ماده بود نه عارض بر ماده بود، پس در هیچ یک از اعضای بدن نمی گنجه، از اینا محل علم نیستن. حال تصدیق فرموده اید که دماغ جای علم نیست و علم در یاخته های دماغ جایگزین نیست. یاخته واژه فارسی است که به فرانسه سلول گویند، با اون را موجود هست زنده و حساس و متحرک و عنصر اصلی مواد زنده می دانند که بدن کلیه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از اجتماع سلول های بیشمار تشکیل شده اند و چون بسیار ریزند با چشم دیده نمی شوند، این یاخته ها هر اندازه ریز باشند باز قابل انقسام هم دیگه، چون جسم هم ولو به انقسام وهمی دیگه، ولو این که در خارج نتونیم که مثلا بدن شخص را اینقدر ریز ریزش کردیم یا متلاشی شده، اونقدر ذرات کوچیک شده که دیگه قابل مثلا شکستن و تجزیه به آلات و ادوات روز نشه، اما با این حال بازم قوه واهمه میگه قابل انقسامه، چنان که قابل اشاره حسیان و همچنین دیگر احکام و اوصاف ماده بر اونها صادق است. و دانستی که صورت کلیه علمیه حقیقتی است که ابای از احکام ماده دارن و هیچ یک اونها بر او صادق نیست. این عبارتی که الان داریم میخونیم، این خیلی البته همونطوری که قبلا تذکر دادیم که پس اعضا و جواره ما در این گونه علوم چه کارن؟ اینها همه معداتن و این معدات هم چه عجیب معداتن، گرچه علم مجرد ماده نیست و گرچه ظرف و وعاء علم به توسعه در تعبیر، یعنی اون حقیقتی که این علم را ندارد و دارا می شود اون ماده نیست، اما و این چشم، گوش، اعضا، جواره، مغز، اینها همه آلت ادراکن، اما آلات هم عجیبه هم حقیقت امر. حالا درسته که علم اینها نیست و در اینها هم نمی گنجه، اما اینها هم عجیب علت معده هستن برای تحقق علم. این برهان ما را از اون طرف قضیه هم بیخبر نگذاره. اون بحثایی رو که در ابتدای شرح فتح فاطمیه ایام محرم قبل به عرضتون رسوندیم، پدر، مادر، نطفه، مزاج، به خصوص مزاج، به یک تعبیری تمام برکات همه زیر سر مزاجه، چون قابلیت درست میکنه. هرچه این علل معده پاک باشن و نفس را مستعدتر بفرماین، آماده تر کنن برای گرفتن حقایق، نفس در اخذ حقایق قوی تر پیش میان. این البته حساب کار داره، هرچه چشم قوی تر باشه از جنبه ظاهری، سلول‌های مغزی اعتدال داشته باشن، بدن شخص معتدل باشه، درسته که اون صورت علمیه در ذات شخص علم است و موجود مجرده، اما وقتی میاد که از ناحیه قلم شخص در خارج پیاده بشه، هرچه مزاج شریفتر، خط او لطیفتر، نوشتن او جالبتر، و هرچه مزاج لطیف باشه، بیان، گفتار، عبارت، اینها همه میبینید که خودش رو در لطافت نشون میده. وقتی اون حقایق علمی به قالب صور اینجایی در میاد، تنزل پیدا میکنن، به بیرون القا میشه، اونها لطیفتر انجام میشه. قابلیت شخص به اندازه بالا میره که جان خاتم انبیا اون قابلیت را پیدا میکند که یک بارگی هر چه از حقایق قرآن بود را ببلعد، اصلا ببلعد، تمام را خورده، به تمام رسیده، چشیده. این آقا مزاج میخواد. ولذا در امور طبیه میفرمایم به این که مزاج خاتم انبیا اعدل امزجه است، معتدل ترین مزاجه. از بس که اعتدال داشت، اینطور نفسش آماده بود، جانش آماده بود که ظرف وعاء کل قرآن قرار بگیره که انا انزلناه فی لیلة القدر. در اون انزال دفعی آقا که قرآن به صورت حروف و کلمات ترتیبی اینطوری بر پیغمبر نازل نشده که ناگهان یه جرقه، یه حالت تمثلی پیش آمده و در جان ایشون حقایق کل سوره بقره ریخته شده، در یک کل سوره آل عمران ریخته شده، کل قرآن از اول تا آخر ریخته شده. بعد چطور این مزاج معتدل بود که بعد وقتی میاد به صورت تنزیلی در وقایع گوناگون، حوادث مختلف، به فراخور اونچه که پیش آمد اجتماعست برای حضرت خاتم، اولین بار که اقرأ بسم ربک الذی خلق پیش آمده، ایشون آخه ذهن مبارکش، جان مبارکش چی جوری در بین این همه 6666 تو آیه قرآن، در بین این 114 سوره چطوری جان مبارکش خونده که اینی که الان اولین بار در قرآن تنزیلی بر من نازل شده، این باید مثلا در جزء 29 قرآن قرار بگیره، اونم اون سوره ابتدای اونجا باید قرار بگیره، چرا نرفته ذیل سوره قبل قرار نگرفته، چرا اول نیامده، چرا آخر نیامده. الله اکبر. ما الان نیم ساعت، 10 دقیقه، 5 دقیقه، 1 دقیقه حرف بزنیم، دوباره بخوایم برگردیم این کلمات خودمون رو به همونی که گفتیم به عینه عبارت رو ادا کنیم، باز میبینی یه جملهش عوض شده، یه کلمهش جلو آمده، یه حرفش اونور رفته. اما این دیگه چه جانیه که ولی این قرآن را، سبحان الله عظیم، این قرآنایی که الان یک تفعی نوشتن به صورت تابلو، یکی از عزیزان لطف فرمود برای ما آورد. این نگاه میکنم همینجور میگم خدایا یه جمله میخواییم که بنویسیم، در این یه جمله مثلا دقت کن ببین اون فعلش چجوری شده، فاعلش کجاست، اونجا چجوری باید قرار بگیره. اما در یک حالت، در یک تمثل، در یک مثلا جرقه، آخه این همه جمله های موزون متعادل در نظام هستی که امکان نداره اولین و آخرین جمع بشون بتوانن موزون تر از قرآن حرف بزنن. درسته که کتاب های دیگر انبیا هم بود، اینها همه آقا زیر سر این مزاجه. مزاج هرچی معتدل باشه، افاضه ماورای طبیعت تامه. فقط این طرف باید قابلیت پیدا بشه. هرچه قابلیت قبول در قبول لطیفتر، ظریفتر بشه، افاضه قویتر میشه. ولذا علم چشم و گوش و مغز و آلات و ادوات اینها نیست. اما همینها نفس را اونچنان مستعد میکنن که میتونه در گرفتن حقایق و معارف جلو بیفته. اینه که اینها نباید از اون جنبه که به قابلیت انسان، به مستعد بودن نفس ناطقه کمک میکنن، از باب علت موعده فراموش داشت. درسته که علم علت تامه افاضش موجود عقلی است. چرا؟ برای اینکه علم مجرد تامه و موجود مجرد تام باید علم رو افاضه بفرماید. موجود مادی نمیتواند تجرد افاضه کنه. اما همین بدنی که به منزله علت موعده هست، اگر همین بدن آمادگی نده نفس رو در قابلیت، خب موجود مجرد بسیار چیز شبان روز افاده علم میکنه، اما وقتی نفس استعداد قابلیت برای پذیرش رو نداشته باشه چه فایده؟ این همه نفوس اجتماع هستن، مگه هیچ یک سر سوزن پارتی بازی نیست آقای عزیز. از اون طرف در مقام افاضه برای خاتم انبیا همون مقداری افاضه می فرمایند که برای جناب علی و من و همه می کنن. هیچ از اون طرف تبعیض نیست. این سوالات رو از ذهن خودتون کنار بگذاریم. بله خب اونها رو معصوم کرده، به اونها داده، ما رو که معصوم نکرد، به ما نداد، اونها هنر نکردن. این طوری نی، این عرفانی. موجود مجرد عقلی در افاضه فیض یک پارچه تام و تمامه. اگر مستعدی بیابد و بهش ندهد، از دو حال به در نیست، یا عاجز است در دادن که عجز در حق در افاضه راه نداره، یا بخل دارد که نمیدهد. بخلم از اوصاف الهیه نیست، بلکه جود اقتضای ذاتی وجوده که اصلا متن وجود را جود تشکیل میده، وگرنه جود را از وجود بردارید هیچ، وجود وجود نیست اصلا. همین لفظ ظاهریش هم الان میبینید، کلمه جود را از لفظ وجود بردارید، بین چیزی باقی نمونده، یه واو باقی مونده، چیزی نیست. اصلا اقتضای ذاتی وجود بر جود و بخششه. معنا نداره که بگه به پیغمبرم میدم، به شما نمیدم. خب چرا به ما نمیدی؟ چرا نمیدی؟ ما میتونیم بگیریم به ما نمیدی؟ بخل داری؟ نه. عجز داری؟ نه. اوصاف تو رو که نگاه میکنیم، به ما هم در قرآنت فرمودی تعالو به تمام این اوصاف متصف بشوی، خب میشه که ما رو بگی شما جواد باشید و خودت جود نداشته باشی؟ میتونی به ما بگی تو ما مهربان باشیم و رحمان و رحیم بشیم، اما تو خودت رحمان و رحیم نشی؟ اصلا معنا نداره. تمام در قابلیته. ولذا همین آلات، ادوات، وسائل قابلیت ما رو تعیین میکنه. هرچه مزاج معتدلتر، از اون طرف افاضه بیشتره. اینه که تا مزاج معتدل شده، میره که یک ساعت چند ساعت بنویسی میبینی چقدر خوب پیاده میشه. اما نه خیر، نفس استراب داره، بدن آمادگی نداره، غذا خورده، غذا هنوز هضم نشده، میبینی دست به قلم بکنه، نه خیر، پیاده نمیشه. اون صفوت آخر شب حساب دیگری داره، اون سرحال بودن بدن در نیمه های شب میبینی یه حساب دیگری در عقد حقایق داره. و هر حال شما آمادگی رو با تقویت کرد، آمادگی همین وسائل آلات ادوات اینها دخیلن. آری دستگاه مغز آلت و ابزار ادراک علوم و کسب معارف است. ببینید حالت ابزاری داره، اصلا آلته. پس مغز اصلا در علم بگیم دخیل نیست، نه، دخالت مغز و اعضا و جواره به تعبیر می‌فرمایید به عنوان علت مؤده هست. به این معناست که نفس را اعداد می‌کنند، کمک می‌کنند که نفس مستعد بشود برای اخذ حقایق از ماورای طبیعه. همچنان که گوش آلت شنیدن و چشم آلت دیدن و دیگر اعضا هر یک آلت و ابزار کاری‌اند، همچنان که دستگاه چشم به حسن ترکیب و اعتدالش باشد آدمی بهتر می‌بیند، دستگاه مغز نیز هر چه ترکیب آن بهتر و اعتدالش بیشتر و مجهزتر بوده باشد، کار علمی آدمی بهتر خواهد بود. اینها بهتر خواهد بود برای اینکه نفس آماده تر میشه. یه وقتی آدم خیال نکنه که پس معلوم میشه اینها جای علم هستن، که اگر مثلا مغز ضربه ببینه آدم فراموش میکنه. بله، اگه مغز ضربه ببینه قوه خیال در تشکیل صور میبین دوچار گرفتاری میشه. پس معلومه علم جاش مغزه. نه خیر، مغز هر یکی از این دهلیزهایش میبینید که اینها موعد هستن که تا نفس آماده بشه برای پذیرش حقیقت علمی. در حظ و لذ آمده است که گویند مقیاس در عقول انسانیه میزان دماغی است که در کاسه سر هر فردی است. پس هر دماغی که وزن او بیشتر است، عقل صاحب آن بیشتر است. عقل صاحب آن بیشتر است، همینه. اینو بزنید به قابلیت نفس، نفس در تعقل قوی تر میشه، چون اینجا علت مؤده کمکش میکنه. و وزن متوسط دماغ در نوع انسان 286 مثقال است و در مرد اعلی مرتبه آن 310 مثقال و در زن 270 مثقال. که بعضی های پیشانی هاشون که برآمده کنه بیاد جلو همچین قفه داشته باشه، مثلا اینها رو از جنبه قیافه شناسی فرمان، اینها چون مغزشون خیلی زیاده دیگه، مغز رشدش معمولا به طرف جلو سره، خیلی به عقب سر رشد نداره، به این طرف رشد داره. هرچه که رشد بفرماد این قپه میزنه بیرون. ولی اینا خیلی قوی هستند در تفکر، در تعقل، یعنی وسیله و آلت تفکر و تعقلشون خیلی زیاده. و در دماغ نیز خزال و سمن، دیگه لاغری و چاقی و جوانی و پیری عارض میشود مثل بدن. خب این چا پیری و لاغری و اینها مربوط همین به آلت ادراکه. این نه به این معنا باشه که حالا هر کسی پیر شده تعقلش ضعیف میشه. تعقل اتفاقا در پیر تعقل قویه، اما وسیله برای تعقلش باعث میشه که ایشون عجز در تعقل و ادراک و درس و بحث و این چیزها میکنه. بدن همراهی نمیکنه، که نفس از تدبیر بدن چون اشتغال به بدن داره، این بدن همراهی نمی‌کنه که نفس به کار خودش مشغول باشه، ولذا نفس مجبوره که شبان روز اشتغال به تدبیر ایشون داشته باشه، از ادراک ماورای طبیعت دور میمونه. این نه به این معناست که علم یه امر مادی است، بلکه به این معناست که نفس اشتغال به آلت پیدا می‌کند که تا این وسیله خودش رو حفظ بکند، این اشتغال باعث انصراف از ماورای طبیعت میشه. و هر موقع از اون طرف به این طرف منصرف شدیم، از فیض بی بهره ایم. هر اندازه از این سو به اون سو انصراف پیدا کردیم، البته افاضه عید فیض بیشتره، بسته به نحوه انصرافه. مثل بدن، و هر کس دماغ او از 215 مثقال کمتر باشد، در جرگه ابلهان باید محسوب شود. خیلی این یه فرمایش. این عبارتی که الان داریم میخونیم در هر مطلبی برهان مقتدا و متبع است، نه قول این و آن. اینجاست که اون بحث عقل و شرع به میان میاد که آیا مثلا شریعت رو ما باید بگیریم یا منطق عقل رو باید دنبال کنیم. آیا با داشتن منطق عقل میشود گفت که حسبنا برهان العقلی و ما نیاز به شرع نداریم؟ ما رو برهان عقلی کفایت میکنه دیگه، شرع رو میخوام چیکار کنیم، شریعت رو میخوام چیکار کنیم؟ اگر عقل موجودی بود که میتوانست سعادت انسان را در تمام شؤون انسانیش به نحو اتم فراهم بفرماید که انسان در نیل به سعادت قصوای انسانیش هیچ نیازمندی به غیر عقل نبود، البته شرع نیاز نبود. شرع به عنوان صرف مؤید عقل میتونست مطرح بشه، باز در حقیقت اصل عقل میشد. اگر منطقه اون اگر رو باید بپذیریم، اگر عقل انسان میتوانست در تأمین سعادت نهایی انسان و کمالات انسانی مستقل باشه که انسان هیچ نیازی به غیر عقل در نیل به سعادت قصوای خودش پیدا نمی کرد، درست ما نیازی به شرع نداشتیم، همون خود عقل کافیست، چون عقل حجت اللهه. همون طوری که پیغمبر حجت الله هست، همون طوری که امام حجت اللهه، همون طوری که قرآن حجت الهیه هست، عقل هم حجت اللهه. حجت یعنی دلیل، یعنی راهنما، یعنی انسان رو به سوی مقصود هدایت میکنه. منتها حرف در اینه که عقل تا یک حدی میتواند ادراک بفرماید سعادت حقیقی انسان را، اون هم به صورت کلی ادراک میکند در موارد جزئیه، و در بسیاری از موارد کلی هم عقل از ادراک عاجز. چون که عقل آدمی عاجز است و لذا بر اساس قابلیت نفس ناطقه انسانی که چون نفس اون قابلیت رو داره به سرحد کمالات اونقدر برسد تا اینکه به منزله خدای نظام هستی بشود، مثل الله، به تعبیری می‌فرمایید خلیفت الله بشه، چون در رسیدن به این مقام که غایت قصوای انسانی است عقل استقلال نداره و عجز در ادراک هم داره، هم در کلیات معقولات، هم در جزئیات، و هم به خصوص نسبت به آینده. مثلا اگر شر نمی آمد پیرامون مسائل معاد بحث نمی کرد، صور متناسب با هر عمل شخصی را به تناسب اون عمل بیان نمی کرد. ما از کجا می دونستیم غیبت یعنی چه؟ ما از کجا می دونستیم دروغ یعنی چه؟ ما از کجا می دونستیم دزدی چیه؟ ما از کجا می دونستیم ده ها اشکالات دیگر، گناه دیگر، جزئیات دیگر؟ پس اینها رو کی باید برای ما بیان کنه؟ و چون نمی دانستیم قطعا خودمون رو ضایع می کردیم. تا اونجایی که عقل ما تشخیص می داد یه چیزایی می فهمیدیم، وقتی که دیگه عاجز مونده خودمونو ضایع میکردیم. آیا خداوند ما رو آفریده که ما به خاطر ندانستم‌های خودمون خودمونو ضایع کنیم؟ یا انسان هر موجودی رو در نظام هستی میبیند، میبیند اینها زمینه برای تکاملشون به کمال لایقشون فراهمه، و آیا عقل خودش فردا این گله را، این حجت را، دلیل را بر علیه خالق اقامه نمیکرد که آقا مرا که خلق کردیم، من که قابلیت رسیدن به کمالات خلیفت اللهی رو داشتم، چرا به من کمک نکردیم، منطقی برای من نفرستادی که من راه رو پیدا کنم؟ من که میدونستی به اون اندازه نمیتونستم بفهمم. از کجا؟ برای اینکه عقل جنابالی آدمی به منزله کنهو مثلا یه فرشته باشه. وقتی فرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزیز الحکیم. عقل میبینید خودش اظهار عجز داره، اصلا متن عقل نسبت به کلیات به جزئیات نظام هستی یه متن عجزی است، برای اینکه موجودات مجرد عقلی هم که به عنوان فرشته ها در خلقت انسان اعتراضی پیش آوردن که نحن نقدس و لک نسب بله نقدس و لک و نسب به هوچه و نقدیز کذا و کذاست، بهش گفته شده که ما به انسان تعلیم کل اسما رو دادیم، بعد حالا بر شما عرض میکنیم، شما به عرضه میکنیم، شما بفرمایید ببینید، اظهار عجز کردم. فرمودن لا علم لنا الا ما علمتنا. این اظهار عجز خود عقل است در منطق قرآن. راستی اگر مسائل قیامت را مبدع را به اون معنای شریفش، مبدع را به اون معنای توحید صمدی قرآنی را و معاد با تمام جزئیات را، نامه اعمال را، برزخ را، زلزله را، اینها را، حالا اونها سرشون چی باشه حرف دیگریه، اگر اینها را منطق وحی طبیعی نمی فرمون. الان اگر این رساله از اول تا آخرش رو که بیش از 4-5 هزار مسئله شرعیست را اگر منطق شرع نمی فرمود، بند و جنابالی خودمون می نشستیم فکر می کردیم چه مقدار می تونستیم از این مسائل رو بفهمیم، چند تا مسئله رو می فهمیدیم. اینی که انسان در رسیدن به کمال نهایی خودش ناگزیر به منطق وحیه. هر کسی بفرماد منطق وحی نیاز نیست، ما عاقل هستیم، باید بحث در مستقلات عقلی پیش بیاد ببینیم عقل تا چه مقدار. هر کجایی که عقل حکمی را مسلم می داند و شرع همون حکم را آورده است، اون حکم شرعی به عنوان مؤید عقل، حکم شرعی در اون موطن می شود به عنوان مؤید عقل. هر کجایی را که عقل اگر شرع نمی بود هیچ از اون مطلب یا اطلاعی نداشت و یا اگر خیلی هم برهانیش می کرد می توانست به نحو اجمالی اطلاعاتی پیدا کنه، اما به نحو جزئیات و تشخص عینی نمی توانست راه پیدا کنه. اگر اونجاها شرع بیاناتی رو فرموده است، اونجاها شرع اصل میشه، منطق و عقل باید در مقابل شرع سر تعظیم فرود بیاره. اون وقت فقط شرع به عقل دستور میده، میگه آقا اون چرا که من گفتم چون از علم مطلق است و هیچ عجزی در جائل احکام شرعیه نیست و اون کسی که احکام شرعیه رو از جائل آورده است چون مقام عصمت است، هیچ خطا و اشتباه هم در او راه نداره، ولذا پذیرفتن اون برای توی عقل به عنوان یک امر وجوبی است، باید بپذیری. و عقل هم میگوید میپذیرم، اما فقط به عقل دستور میدن اون چرا که پذیرفته ای تعبدن، به دنبال فهم اسرار اون هم باش تعقلن، ولذا تعقل برای رسیدن به اسرار تعبده که اگر تعبد را آدم با تعقل دنبال بفرماید، البته لذتی در تعقلات هست که به صرف تعبد اون لذت حاصل نمیشه. اون لذت تعقلات همون لذتی است که خود عقل در ادراک اسرار احکام شرعیه پیش میگیره. این آقا مثلا توجه ندارن فرمایشاتی رو در پیرامون احکام شرعیه میکنن. وقتی مرحوم جناب ابن فناری در اول مصباح الانس راجع به احکام شرعیه بحث پیش میآورد، مثلا من جمله که آیا مثلا در زنا که میایید شما فرد رو رجم میکنید، همین بحث رو شما فکر کنید بحث جدیدیه که اینا بحث خلاف حقوق بشره، این بحث جدیدی نیست، این در کتابهای ما هم مطرح شده. جناب ابن فراری در اول مصباح الانس چند موردش رو مطرح کرد که آیا اگه بخوایم کلیش رو حساب کنیم، آیا احکام دیات، احکام قصاص، احکام حدود، اینها به عنوان مناقض حقوق بشر نیستن؟ این اصطلاح امروزی، یه مقدار اصطلاح دادن، اما اونجا هم این جزئیات رو بحث فرمودن که آیا این کسی که مثلا باید رجم بشود، این حق انسانی او مثلا پامال نمیشه؟ بعد اونجا فرمودن که ما در نظام هستی هر موجودی، هر کلمه وجودی در موطن خودش چون بر اساس توقیفیت اسما محکم بر اساس یاسین و القرآن الحکیم پیاده شده است، هر کلمه وجودی در نظام هستی ناموس اللهه، محرم الهی است. چون تمام کلمات وجودی همه ظهورات حقن و ظهور حق ناموس حقه، محرم حقه، و هیچ کلمه وجودی حقی در حریم و حرمت محرم حق محرم دیگر الهی رو نداره که اگر کسی از حد خودش تجاوز کنه به حد محرم دیگر الهی تجاوز پیش بیاره، این خروج از حد پیدا کرده. این در نظام هستی مؤدب نیست. شخصی که در عالم مؤدب نباشد در عالم احترامی نداره. چون اگر میخواییم در عالم احترام باشه، احترام در نظام هستی چون پای خلق در کار است، خلق حد است و لذا در متن خلق ادب خوابیده است. ادب در خلق مراعات حدود. اگر خلق در حدود خودشون مراعات فرمودن، اینها مؤدبن. اما اگر کسی از حد در رفت و من یتعد حدود الله، این باید حد بخوره. حد بخوره یعنی چی؟ یعنی او رو با تعذیبش کنیم، بزنیم مورد تجاوزش رو بگیریم، او رو حرسش کنیم، برگردونیم به اون محدوده خودش. وگرنه هرج و مرج در نظام هستی پیش میاد و کسی در عالم حق نداره که هرج و مرج کنه. اون که خالق نظام هستی است، خودش برنامه ریخته است برای عالم خودش. خالق نظام هستی برنامه ریخته برای عالم خودش، داره عالم خودش رو اداره میکنه. اگه من و تو خالقیم، خب بفرما. به تعبیر حضرت ابراهیم به اون آقا فرمود که ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. تو اگه خدا هستی بفرما. اون حقیقت عالم آفتاب رو به ظاهر از مشرق برمی آورد، شما لطف کن از مغرب برگردون بیار. فبهت الذی کفر، نمیتونه. یا بیا خلق کن، یا اگر مخلوقی در اطاعت خالقت باش. خالق میگه آقا نظام هستی تمام موجودات در محدوده خودشون مؤدب، همه باید در حد خودشون باشن. الان آفتاب بره در حد ماه، ماه بره در حد آفتاب، همینجور گتره بشه، عالم خراب میشه، بساط به هم میریزه. و من یتعد حدود الله اون فقط چه خسرانن مبینا، این حق نداره، این با تعدیب بشه. ولذا و چیز حدود دیات قصاص همه برای تعدیب. اونم تازه متن حدود تکامل است، متن حدود تکامله. یعنی همینطور که الان جنابالی داری درس میخونی تکامل پیدا میکنی، اگر کسی به جرمی مرتکب شد دارن بر او حد جاری میکنن، فرض حد قذف را 80 ضربه باید شلاق بخوره، خود این متن 80 ضربه شلاق زدن تکامله. ولذا از اول تا آخر حدود دیات قصاص همه تکامله. برای تکامل این شخص، این شخصی است که بر او داره حد جاری میشه. ولذا اونجا فرمودن که چون این شخص آمده، اگر خدا اینا کرده با زن نامحرمی جمع شده، ایشون حد رحم زن رو مراعات نکرده، خود اون زن هم حد رحم خودش رو مراعات نکرده. و چون رحم محرم حقه و به رحم خیانت شده، باید خیانت به رحم رو جلوگیری کرد. لذا هم میان خود اون زن رو تعدیم میکنن اگر گناهکار باشه، هم اون کسی که تجاوز کرده به حد، او رو تعذیبش میکنن. چه حقی داشتی به حد الهی تجاوز کردی؟ حق نداری شما. که این تعذیب هر دو طرف تکامل هر دوست. تکامل به نفس ناطقه برمیگرده. وقتی ادله تجرد نفس ناطقه یه امر مسلمی شد، اون وقت تمام این بحث ها در او قابل حل، برمیگرده به تکامل. حالا کسی سوال، من که بدن من رو از من گرفتن، جسم من رو از من گرفتن، من دیگه جسمی ندارم که از این به بعد تکامل پیدا کنم که. این شخصی که گناه کرده نعوذ بالله به دامن مثلا فلان آلوده شده، او رو دارید شما میکشید، از این نشأه میبرید، این چه تکاملیه؟ جواب، اونی که داریم از دستش میگیریم چیه؟ ما بدنش که باقی و برقراره، نفس ناطقش که بر اساس تجرد نفس، ادله تجرد نفس باقی و برقراره، تنها چیزی که از دست او گرفته میشه چیه؟ آلتی است به نام جسم طبیعی که این جسم طبیعی رو ازش میگیریم. پس راه تکامل نفس و بدن همچنان باز، تکامل برزخی هم داریم. خود این حدی که بر او جاری شده است، خود این حد هم باعث شده که ایشون از اون تجاوز به حد موجود دیگر تأدیب شد، برگشت به محدوده ذاتی خودش. این یک نحو تکامل، علاوه از این که بعد از انقطاع از جسم طبیعی باز راه تکامل برزخی هم که بازه، بفرما باز میخواد تکامل پیدا کنه بره. هیچ اعتراض نکنه که آقا راه تکامل من بسته شده. نه خیر، راه تکامل بسته نیست. اتفاقا راه تکامل برزخی رو بعد از انقطاع از جسم طبیعی هم باز کردن تا اشکال بر هیچی هم وارد نباشه. و خیلی از بحثایی که اینجا پیش میاد، خب در هر مطلبی برهان مقتدا و متبع است، نه قول این و آن. و اگر هم شرع را میگیم متبع است قطعا، چون شرع برهان محضه، زیرا شرع از مبدعی تراوش پیدا کرده که اون مبدع ضمن این که متصف است به اوصاف غیر متناهی، متصف است به دو وصف شریف حق و وصف شریف یقین. هم خداوند رو به یا حق صدا میزنیم، هم خداوند رو به یا یقین صدا میزنیم. و چون او تمام خلقتش بر اساس حق است، پس اون چه که از لسان شرع ظهور پیدا بفرماید حقه، و انسان در مقابل حق و یقین باید سر تعظیم فرود بیاورد، چه این که در مقابل برهان هم باید تعظیم کنیم، از باب این که برهان هم حق و یقین می آوره، وگرنه اگر برهان یقین آور نباشه متبع هم نیست، و دیگه اصلا برهان نیست. وگرنه اقوال و آرا بسیار بلکه بی نهایت است، به خصوص در این عصر که شهوت تألیف و تصنیف در کله ها عجیب جوش می زند. بله، که گویا حکیم عظیم و شأن ناصر خسرو علوی در باره اینان گفته است: هر کسی چیزی همین گوید ز تیر رأی خیش، تا گمان آید که کوغستای ابن و لوغاستی. که این شهوت تألیف و ای گرفتاری هم الان هم چه عجیب. به خصوص آقا، باز هم به محضر انور شما تأکید میکنم راجع به مسائل عرفانی، که اصلا هر روز به روز الان ماشاءالله، چون بازار مسائل عرفانی هم خیلی خوب داغ شده و مردم هم بر اساس اینکه انقلاب شده و حضرت امام قدس سره این خلق و خوی عرفان طلبی را، این حقیقت طلبی را در جان همگان زنده فرمود، الان دیگه بازار این یکی داغ شده. اونم طوری داغ شده که خیلی از حرفا را باید خیلی از افراد اجتماع سالیانی صبر کنن تا بشنون، دارن زود زود میشنون. خیال نکنید هر مطلبی را آقا زود شنیدید به نفعتونه. این طوری نی. اتفاقا مسائل عرفانی اونقدر حریم داره که ولو مطالبش هم آسونم باشه، اما دیر دیر بشنوید، زود زود نشنوید، به صورت عادی برای شما در میاد، اصلا اون حقیقت از چشم شما میفته. و این طوری اونم متاسفانه الان هر کسی دست به قلم میشه و بله از اینجا و از اونجا چیزهایی میگیره، از این از اون، خاطرات از ذهن این از زندگی او اینجا اونجا مینویسن و متاسفانه اینا رو روانه بازارم میکنند و دست همگان میرسه. جوانها هم که خیلی شنیدم در سطح دانشگاه ها گوناگون، عجیب جوان دیگه مشتاق جانش صافه، هنوز خیلی دنیا زده نشده، اونطور رنگ نگرفته، ولذا زود مشتاقن، علاقمند میشن و دیگه روز به روز چه خبرها داریم. و همین زود شنیدنها بود که متاسفانه خانقاه ها درست کرد. حالا نمیگیم نعوذ بالله همه خانقاه ها، نه خیر، بالاخره انسان خلوت میخواد، سکوت میخواد، تنهایی میخواد، اونها فرمایشیست درست، حق، عزلت میخواد، ولی گوش نشینی میخواد، 40 و 40 میخواد. اما این حرفا عجیب به دست و دهن افتاده و عجیبم اجتماع گرفتاره. حالا ما که محل تلفن و مراجعات و این صحبتهای افراد گوناگون، شهرها اینها فرمایشات میکنن، چقدر آدم دلش میسوزه. یه چیزی، یه کتابی میخونه، یه جرقه میخوره، حالا با چه کارش کرد؟ اونم جرقه میخوره که یه درخت 60 ساله‌ای رو، 70 ساله‌ای رو میبینه که فرض فلون آقا آیت الله کشمیری، مرحوم آقای قاضی، دیگران، آقای طباطبایی، هست آقا و اینا به کمال رسیدن. ایشون کتابا رو میخونه و به خیالش که همین فردا باید آقای کشمیری بشه، همین پس فردا باید مرحوم آقای قاضی بشه، و خبر نداره که بابا اینها استخوان خرد کردن، اینها له شدن، اینها سالیانی در خدمت اساتید زانو زدن. الان شما مجموعاً درس و بحثای هست آقا را ببینید، آقا جان حدود 7 سال آمل در خدمت اساتید درس خوندن، 14 سال تهران درس خوندن، شد چقدر آقا؟ شده 21 سال. 17 سال مستمر در قوم در خدمت آقای طباطبایی مثلا بودن و اخویشون مجموعاً، اما در خدمت ایشون 17 سال، چیزی در حدود آقا میشه چقدر؟ 38 سال، قریب به 38 سال، 40 سال آقا خودشون تازه در تعلیم بودن. بالاخره این طوریست که آدم باید استاد ببینه آقا تا به جایی برسه. حالا بگیم 38 سال، نه، بالاخره آقا به یقین 20 سال مستمر، اونم اون طوری که آقا درس میخون، که شبان روز هرچه بود علم بود و تحصیل. حتی به تعبیر شریفشون در بعضی از فرمایشات و نوشته ها گاهی تعقیبات نماز ما مطالعه بود، اون طور تحصیل فرمودن و تازه در بخش عملی هم اون جور پیش اساتید زحمت کشیدن. خب الان شده حضرت علامه حسنزاده. حالا بنده کتابشو میخونم، زندگی نامهشو میخونم، میخوام فردا صبح دیگه مثل آقا باید این حرفا پیش بیاد. اینجوری که نیست آقا، که حرف خیلی مسائل حرف عرفانی عجیب دست و دهن افتاده. و کتاب ها نباید خیلی خاطرات به اون صورت، نباید اینها خیلی دست و دهن بیفته. اصلا نمیدونم چیه که وقتی افتاد به دست و دهن از اون حرمتش میفته. اصلا دور به پنهانی ارزش داره، وگرنه الان این مثلا این اجتماع کلن کوچه خیابون همه جا دور بشه، شما از دیگه نگاش نمی کنید، حوصله ندارید نگاه کنید. دور به پنهانی ارزش داره، وگرنه آشکار بشه از ارزش می افته. حقایق عرفانی به پنهانی است، خوابهای خوش به پنهانی است، حالات خوش داشتن به پنهانیه. اینها رو بوق و کرنا کردن و تو دست و دهن دیگران انداختن، از اون حرمت، از اون چیز اصلی، موطن اصلی خودش در میره. الان علم شما از این که در موطن جان شما مخفی هست ارزشمنده، وگرنه علم بخواهد از جان شما به طور کلی در بیاد بره بیرون، ارزشی نداره، که مال شما نیست اصلا. هر چیزی اقتضای ذاتی داره، اقتضای ذاتی مسائل شریف عرفانی، عرفان نظری و عرفان عملی بر کتمان و بر پنهانی است، وگرنه اگر اینها آشکار بشه از اون لطافت میفته عزیز من. و خیلی هم آشکاره اون طوری شده به اون معنا. بوق و کرنا، هر کسی صبح بلند شده یه چیزی رو گرفته نشست نوشته، حالا میاد آدم که نمیدونه این نویسنده کیه، چقدر درس خونده، چی کار کرده، اونم 4 تا کلمه الفاظی هم به کار میبره، آدم خیال میکنه که یه کسی مثلا نوشته، ولی اینکه هیچ خبری نی. یه چند سال از راه رسیده ناگهانی از اینجا، از اونجا، از اونجا، از اونجا گرفته یه کتاب نوشته. انشا که نیست که، جمع‌آوری چند تا کلماته. به هر حال حواستون جمع بفرمایید. به بحث مذکور رجوع کنیم. اکنون که به برهان معلوم شده است صورت کلیه علمیه ماده و عارض بر ماده نیست و بدیهی است که موجود است نه معدوم، بلکه شاید شریفترین موجود باشد، ناچار باید او را در موطنی تقرر و تحقق داشته باشد. بله، چه این که آن را دارا، چه این که آن را دارا شده است و میگوید من این مطلب را فهمیدم و این علم را دارم. آن که میگوید من دارم، دارنده اوست و پیش از تحصیل آن را نداشت، و اکنون که دارنده است و موطن او ماده نمیتواند باشد، پس باید گیرنده و دارنده علم موجودی غیر مادی باشه. این نتیجه اون دو تا مقدمات برهان قبلی. پس علم مجرده، از باب تناسب حکم موضوع باید دارنده علم، ظرف علم هم موجود مجردی باشه که نفس انسانه. پس انسان را حقیقتی ورای پیکر مادی هم هست که به هیچ وجه ماده و اوصاف و احوال اون را در اون مقام راه نیست و اون حقیقت گیرنده و دارنده دانش است و در دروس گذشته نیست در این مطلب بحث کرده ایم. پس از مباحث مذکور نتیجه حاصل شد که دو موجود یافتیم که هیچ یک مادی نیست، یکی صورت علمیه و دیگری دارنده آن، که به تعبیر دیگر بگوییم ظرف علم. ظرف علم باید فحص و بحث شود که این ظرف و مظروف چگونه ظرف و مظروفی خواهند بود، یعنی ظرف در اینجا به چه معناست، آیا اطلاق ظرف بر دارنده علم به حقیقت است یا به مجاز، و یا اینکه ظرف را معانی متعدد باشد ولی یکی در طول دیگری. الان دیگه به توسعه در تعبیر میگیم جان انسان ظرف علمه. دیگه الفاظ رو نباید خیلی الان بگیریم و همینطوری که این آب مثلا این ظرف، ظرف آب هست، این حسینیه ظرف نشستن من و شماست و همینجور اون سطح دریا ظرف برای آب دریاست، اینجوری دیگه نباید الان فکر کنیم که علمم اینطوری در نفس ریخته میشه. حالا از این که اینها رو نفس وسیله قرار میده و علم را میابد، اون نحوه کیفیت اخذ علم برای نفس بحث سنگینی داره. اونو دیگه چه کار کنیم؟ اونو چی جوری حلش کنیم؟ واقعیان فرمایشاتی در این رابطه فرمودن، نظریه رش آمده، نظریه تجلی آمده، نظریه انشاء آمده، نظریه انتزاع آمده، و چقدر راجع به این امور باز محققین از اساتین فن فرمایشات فرمودن که انشالله میرسیم. و باز مطلبی که در اینجا بسیار مهم است این است که انسان چگونه به کسب حقایق و معارف دانا و داناتر میشود و اصلا چگونه علوم رو کسب میکند، که الان به این خیلی حلش مشکله. مثلا علم چجوری حاصل میشه؟ دیگه این خوندن و شنیدن و کتاب و مدرسه و استاد و دانشگاه و حوزه و کلاس و مدرسه و درس و بحث و اینها همه عزیز من همه علت معده هم. اینها هیچ کدام علم نیستن اصلا. اینا علم نیست. علم حقیقت دیگریه. علم گوهر دیگریه. اون برای انسان باید حاصل بشود، در انسان پیاده بشود. اون مهمه و در این مسیر تکامل می‌یابد. چون هنوز چندان ورزش فکری نکرده ایم، این مباحث را موکول به دروس بعد می‌کنیم. این خوشچین خرمن حقیقت کتابی در این مطلب تألیف کرده است و به عللی چندان میل به طبع آن نیست. شاید پس از کوچ بدنم طبع شود و مطبوع ارباب علم قرار گیرد. بله، کتابی شما همون کتاب شریف علمه دیگه. اجازه بفرمایید الان حرف نزنم که حالم داره به هم میخوره. کیف کان که مطالب اون را کوتاه و روان در چند درس برای شما تحریر و تقریر کنم و یا در تحت عناوین دروس آتیه اصول امهات اون را بازگو کنم. بنای ما این است که فقط با نور برهان از ظلمت کده جهل رهایی یابیم، و اگر رهزنی پیش آمد تنها با سلاح منطق و دلیل نبرد کنیم، تا کاروانی را که طالب حق و حقیقتن به سرمنزل مقصود برسانیم. بسیار مفتخرم که بتوانم انسانهایی را به راه تعالی و تکاملشون راهنمایی کنم. سقراط می گفت من مانند مادرم فن مامایی دارم. او کودکان را در زادن مدد می کرد و من نفوس را یاری می کنم که زاده شوند. همین این غزله. ولی غزله چی؟ چون پدر ای پور آدم مظهر اسماستی، مظهر اسماستی و شاهد یکتاستی، تا اونجا که می فرماید که آدمی زاده چو در بار دوام زاییده شد. این زادن اینجا، این مامایی خیلی مشکله. اون زاییدن اولی اون مامایی خب، همین قابله های این طوری هم خانوما رو کمک میکنن بچه به دنیا میاد. این همه ماشالله در زایشگاه ها خانوم ها هستن، کمک میفرمایین بچه دنیا میاد. اینها مامای زاییدن اولی انسان هم. اما اون زاییده شدن دومی خیلی سخته. از خلق و خوی در بیاییم، از عادتها در بیاییم، از اون چرا که الان در او هستیم بیرون بیاییم، اصلا مطلقا به طور کلی زاییده بشویم، آدم دیگری بشویم، این مشکله. و من نفوس را یاری می کنم که زاده شوند. اینجا الان اون دومی، تولد دومی انسان مربوط به تولد نفسه، اون تولد اولی مربوط به تولد بدنه. یعنی به خود آیند و راه کسب و معرفت را بیابند. انشالله فردا صبح خدمتتون. ساعت 9 بود دیگه، نه؟ والحمدلله رب العالمین.